آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم عذاب.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا.
الله أكبر. الله يكرمك.
الله يتعليك.
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همشان عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمی گرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پرنعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 8 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 6 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو خواهید چنید، برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
عضویت تاجیکستان در گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد، هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در شیراز، و گسترش رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکنی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده خبرها باشید. تاجیکستان به عضویت گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل شامل شد. جانبیگ حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با میگل آنخیل مورنتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده عالی اتحادیه تمدن‌های سازمان‌های سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش نمایندگی دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل، این دیدار نامه رسمی در مورد پیوستن جمهوری تاجیکستان با گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد را بر رسمیت درآورد. در مورد مناسبت‌های دو جانبه و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این دیدار گفتگو صورت گرفت. 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه با حضور وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان در شیراز آغاز به کار کرد. در جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس از روند تولیدات شرکت تولیدکننده نفت، گاز و پتروشیمی یا صنعت نفت خیمیا بازدید کردند. دبیر کمیسیون همکاری اقتصادی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس مرکز بین المللی وزارت نیرو ایران هم از هدف گذاری 500 میلیون دلاری برای مبادلات اقتصادی میان دو کشور در قالب همکاری های مشترک خبر داد. محمد ولی علایدینی هدف از برگزاری این اجلاس را تفسیر همکاری های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. وی با یادآوری اینکه بسیاری از تاجیک‌ها برای درمان به شیراز و دیگر شهرهای ایران مراجعه می‌کنند گفت یکی از کارهایی که میان دو کشور هدف گذاری شده است راه اندازی خط مستقیم پروازی شیراز به دوشنبه است. مرحله های اجرای شدن معاهده جامع درازمدت راهبردی ایران و روسیه پس از تصویب در دو مجلس قانونگذاری و امضای رئیس جمهور روسیه و همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نیمه دولتی و نیز شرکت های بزرگ زیر مجموعه دولت این کشور ابلاغ شد. همکار ما از مسکو گزارش می دهد.
به فاصله کوتاهی پس از فرمان اجرای رئیس جمهور روسیه، روند ابلاغ و دستورالعمل اجرای کامل معاهده جامع بلند مدت راهبردی ایران و روسیه تکمیل شد. حالا همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نیمه دولتی و نیز شرکت های بزرگ اقتصادی این کشور ملزم به اجرای معاهده‌ای هستند که 28 دی ماه پارسال در مسکو به امضای ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رسیده بود. این معاهده فروردین ماه امسال ابتدا در مجلس دومای روسیه به تصویب رسید و کمی بعد شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا آن را تایید کرد و در نهایت اوایل اردیبهشت ماه امسال با امضای رئیس جمهور روسیه به قانون تبدیل شد. این در حالی است که روند تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی هنوز کلید نخورده است.
امیدوار هستم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجلس و از اون طرف هم با دستوراتی که ریاست محترم جمهور میدن انشالله هرچه سریعتر این بره در داخل مجلس و تصویب بشه.
با توجه به اینکه لایه‌های مختلفی هست، درهای مختلفی هست، اولویت بندیشون رو ما باید حالا یه جوری قرار بدیم که اینا تو اولویت قرار بگیره، چون واقعا خیلی مهم هست و میتونه به دوتا کشور کمک کنه.
حتما به محضی که در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و حتما هم تصویب خواهد شد.
وزیر نفت هم پس از پایان کمیسیون مشترک وعده همکاری دولت و مجلس برای تسریع در تصویب این معاهده را داد.
قطعا تمام تلاش ما هم حالا در حوزه دولت هم در حوزه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی این خواهد بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مصوبه را انشالله با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اخص کنیم.
معاهده جامع راهبردی بلند مدت ایران و روسیه نقشه همکاری های همه جانبه دو کشور در افقی 20 ساله را ترسیم می کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی طالبان گفت هیچ مشکلی در رابطه با تاجیکستان وجود ندارد و چالش‌های امنیتی و مردی میان دو کشور بر اساس اصول بین‌المللی حل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهار داشت: اطمینان می‌دهم که از خاک افغانستان هیچ گونه آسیبی به تاجیکستان یا دیگر کشورها وارد نخواهد شد. و ادامه داد که موضوعات امنیتی و مردی میان دو کشور بر اساس اصول بین‌المللی مد نظر قرار گرفته است. مجاهد تاکید کرد افغانستان با مردمانان آن سوی مرز رابطه های خوبی دارد و همکاری های برای جلوگیری از قاچاق در برخی موردها انجام شده و این روند ادامه دارد. هرچند که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته رابطه های خوبی با برخی از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و ایران داشته، اما رابطه های این گروه با پاکستان با تنش روبرو بوده و در برخی موردها درگیری‌های نیز میان دو طرف رخ داده است. تاجیکستان نیز در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه رابطه‌های کمتری با گروه طالبان داشته است. اگرچه بیش از 20 نمایندگی دیپلماتی از کشورهای مختلف در کابل فعال است و حکومت سرپرست کابل نیز بیش از 40 نمایندگی سیاسی در کشورهای دیگر دارد، اما تاکنون هیچ کشوری از جمله کشورهای همسایه طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشست رئیس رادیو تلویزیون ایران و ناصر سیدزاده رئیس کمیته دولتی رادیو تلویزیون جمهوری تاجیکستان با حضور رایزن فرهنگی تاجیکستان در تهران برگزار شد. رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران در این نشست با اشاره به رابطه های فرهنگی دیرینه ایران و تاجیکستان و تعاملات رو به گسترش دو کشور در سالهای اخیر عنوان کرد که با وجود پیوندهای فرهنگی، تمدنی و زبانی و همچنین رابطه های میان دو کشور، مردم ایران و تاجیکستان از یکدیگر شناخت کافی هنوز ندارند. جبلی تصریح کرد بخشی از این عدم شناخت به تصویر نادرستی باز می‌گردد که رسانه‌های غربی از ایران و تاجیکستان ارائه می‌دهند. بنابراین باید با تولیدات مشترک این شناخت را بهبود و افزایش دهیم. وی با استقبال مردم ایران از لهجه و ادبیات تاجیکی پس از پخش سریال پایتخت هفت اشاره کرد و گفت که این نشان می‌دهد که مردم دو کشور مشتاق شناخت بیشتر از یکدیگر هستند و تولیدات مشترک می‌تواند این ارتباط را تقویت کند. رئیس رسانه ملی از آمادگی ایران برای همکاری در تولید برنامه فیلم و سریال با تاجیکستان خبر داد. رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در پایان از برنامه‌های آینده برای راه اندازی دفتر نمایندگی در شهر دوشنبه و تولید فیلمنامه مشترک خبر داد و تاکید کرد مردم دو کشور خواهان افزایش تعاملات فرهنگی هستند و باید هر چه زودتر کارهای مشترک را آغاز کنیم. امیدواریم دفتر نمایندگی ما در تاجیکستان هم به زودی کارش را آغاز کند تا همکاری‌ها را سرعت ببخشد. ناصر سیدزاده رئیس کمیته دولتی رادیو تلویزیون تاجیکستان نیز در ادامه از تدوین برنامه‌های 5 ساله برای توسعه رسانه‌های این کشور خبر داد و اعلام کرد برنامه‌های 5 ساله برای رشد و توسعه تلویزیون و رادیو در تاجیکستان تدوین شده است که به زودی اجرایی خواهد شد. این برنامه گامی مهم برای افزایش سطح صفت محتوای رسانه‌های کشور و مورد تأکید رهبری این کشور است. با سفر رسمی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد، دوری نوی از رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتی میان تهران و اسلام آباد آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت پاکستان.
با سفر رسمی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد، دور جدیدی از رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و اسلام آباد آغاز شد. عراقچی که شب گذشته وارد پایتخت پاکستان شد، امروز در آغاز سفر فشرده خود با ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار کرد. در دیدار وزرای خارجه دو کشور طیف گسترده‌ای از موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای از جمله تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، مقابله با تروریسم و تأمین امنیت مرزهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سفر من امروز به پاکستان سه هدف اصلی دارد. یکی بررسی آخرین وضعیت در منطقه و آنچه که اتفاق افتاده و جریان دارد بین هند و پاکستان که هر دو کشور کشورهای دوست ما هستند. البته پاکستان کشور همسایه و برادر ماست. من علاقمند بودم قبل از سفرم به هند در جریان مواضع دوستان ما در پاکستان هم قرار بگیرم. هدف دوم توجیه دوستان ما در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات بین ایران و آمریکا هست و بالاخره هدف سوم مرور روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان. ما مسائل متعددی رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم که امروز مرور کردیم و در دیدارهای بعدی هم انشاءالله مرور خواهیم کرد.
طرفین همچنین با توجه به تنش‌های اخیر در منطقه به ویژه در شبه قاره بر ضرورت خیشتنداری، پرهیز از اقدامات تنش‌زا و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با افراط‌گرایی تأکید کردند.
در مورد حادثه تروریستی پهلگام باید بگویم که پاکستان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما علناً اعلام کرده‌ایم که از هر گونه تحقیقات شفاف بین‌المللی و مستقل درباره این حادثه برای روشن شدن حقایق استقبال می‌کنیم و این پیشنهاد ما همچنان پابرجاست.
وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در ادامه با رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در زمینه تقویت مناسبات دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند.
گفتگوها بین تهران و اسلام آباد در سطوح عالی همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود این سفر نقطه عطفی در گسترش روابط راهبردی میان دو کشور همسایه باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نادره رضایی، معاون امور هنری و وزیر فرهنگ ایران که روزهای گذشته به منظور دیدار با مقامات فرهنگی تاجیکستان و شرکت در جشنواره بین المللی چترهای کسبی یا حرفه‌ای نوروز به شهر دوشنبه سفر کرده، تا آخرین ملاقاتی که با مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان داشت، از میزبانی شایسته و مهمان نوازی گرمی دستندرکاران وزارت فرهنگ و برگزار کنندگان این رویداد تشکر کرد. نادره رضایی همچنین ضمن ابلاغ پیام قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به وزیر فرهنگ تاجیکستان از آمادگی وزارت فرهنگ دولت ایران برای توسعه رابطه‌های هنری دو کشور با توجه به ریشه‌های مشترک فرهنگی، تاریخی و زبانی خبر داد و از میزبانی شایسته و صمیمانه دستندرکاران برگزاری جشنواره بین‌المللی چترهای کسبی نوروز قدردانی ویژه کرد. نمایش آداب شکار روباه با نویسندگی ابراهیم عادل‌نیا و کارگردانی محمد شاکری از شهر بوجنورد ولایت خراسان شمالی ایران به عنوان یک از آثار موفق در 43مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ایران در جشنواره بین‌المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز کشور تاجیکستان حضور پیدا کرده است. همزمان با حضور معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، کتابخانه و تالار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل گشایش یافت. خبرنگار صدا و سیما و شرح این خبر از پایتخت افغانستان.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما میخواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش‌های باستانشناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیه اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه میکنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط روبه گسترش رو شاهد باشیم و همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فیض‌علی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان در تاریخ 5 می با محمد سعید سرور سفیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و در مورد گسترش رابطه‌های بین پارلمانی بین دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار خاطر نشان شد که رابطه‌های استراتژیک میان دو کشور دوست بر اساس تفاهم متقابل و با در نظر گرفتن منفعت‌های دو طرفه در حال توسعه است. فیض‌علی ایدیزاده اظهار داشت که مجلس نمایندگان تاجیکستان علاقمند به گسترش مداوم همکاری ها با مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان است و گفتگو تبادل سفرهای رسمی هیئت های گروه های دوستی و پارلمانی و همکاری های بین پارلمانی دو کشور برقرار خواهد شد و تلاش های مشترک را برای دستیابی به پیشرفت انجام خواهند داد. غرفه فرهنگی تاجیکستان در جشنواره خانواده و کودک در گانجوی کره جنوبی سازمان داده شد. جشنواره فرهنگی خانواده و کودک در تاریخ 3 تا 4 می در مرکز فرهنگی آسیای جمهوری کره جنوبی در گانجو با حضور هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای آسیایی، مؤسسه‌های فرهنگی، موزه و شرکت‌های کره‌ای برگزار شد. هیئت دیپلماتیک تاجیکستان غرفه فرهنگی این کشور در رویداد یاد شده را به نمایش گذاشت. شرکت کنندگان فرصت پیدا کردند که لباس‌های ملی تاجیکستان را بپوشند و با تاریخ، فرهنگ و بازی‌های ملی تاجیکان آشنا شوند. هند ورود کشتی‌های پاکستانی به آب‌های ساحلی خود و ورود کشتی‌های هندی به بندرهای پاکستان را ممنوع کرد. خبرنگار صدا و سیما و شرح این خبر از دهلی نو.
نزدیک واگا مرز بین هند و پاکستان فرزند معلولی به جرم اینکه پدرش پاکستانی است باید از مادر هندیش جدا شود و او از این جدایی اشک می‌ریزد.
پدرم پاکستانیه و مادرم از هنده. از دولت درخواست می‌کنم مادرم را همراه ما بفرسته. تروریست ها باید مجازات شوند، اما ما چه گناهی کردیم؟ مثل من بچه های زیادی هستند.
حمله تروریستی 2 هفته پیش در کشمیر نه تنها این فرزند و مادرش، بلکه چشمان مادران و فرزندان بسیاری از این دو کشور را گریان کرد. هندی ها و پاکستانی های زیادی در سالهای اخیر بدون توجه به مرزها با هم خانواده تشکیل دادند. حالا آنها نگران از هم پاشیده شدن آشیانه‌شان هستند. هند بنادرش را بر کشتی‌های پاکستانی بسته و پاکستان موشک بالستیک آزمایش کرده است.
وقتی صحبت از هند و پاکستان می شود، ما نمی خواهیم وارد بحث قدرت عددی شویم. ما از تمام طیف قدرت، چه متعارف و چه هسته‌ای، استفاده خواهیم کرد.
دهلی نو در واکنش به حمله تروریستی کشمیر هر گونه واردات و انتقال کالاهای پاکستانی را ممنوع کرده است. ورود کشتی های پاکستانی به آبهای ساحلی خود و همچنین ورود کشتی های هندی به بنادر پاکستان ممنوع شده است. تعداد زیادی از دیپلمات‌ها از دو طرف اخراج شدند و خطوط هوایی نیز بسته شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، اینتر بارسلونا در نبرد مرگ و زندگی. در تیم اینتر مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضویت دارد. چهارشنبه هم پاریس سن ژرمن فرانسه و ارسنال انگلیس با هم دیدار میکنند. بازی رفت 1-0 به سود پاریس سن ژرمن تمام شد. و حال می پردازیم به بخش گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی بشنوید.
آمریکا اعلام کرد که بیش از 1000 حمله به یمن انجام داده است و در این زمینه به هماهنگی با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. جیمز هویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه گفت ارتش آمریکا با عملیات خود علیه حوثی‌ها که بالغ بر بیش از 1000 حمله شده است ادامه خواهد داد. وی افزود ما با هماهنگی با اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتی ادامه خواهیم داد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان با پایان دادن به قابلیت‌های حوثی‌ها در از بین بردن آزادی کشتیرانی در دریای سرخ متعهد است. آمریکا و بریتانیا در 1.5 سال گذشته در حمایت از رژیم صهیونیستی اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی این کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد، قلب فلسطین اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و شمار قابل توجه از پهپادهای پیشرفته آمریکایی MQ-9 را سرنگون کرده اند. آمریکا از 15 مارس سال جاری حملات هوایی گسترده را علیه یمن آغاز کرده که مهمترین عملیات نظامی واشنگتن در غرب آسیا از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ محسوب می شود. ترامپ با صدور دستور نهایی در 15 مارس اجازه آغاز این حملات را که برای چند هفته در حال طرح‌ریزی بود صادر کرد. در این حملات تاکنون صدها بار مناطق مختلف یمن هدف حملات هوایی قرار گرفتند. آمریکایی ها در این حملات از هواپیماهای ضربتی مستقر بر روی ناوی هواپیمابری هری ترومن و کاروینسون و نیز از بمب‌افکن‌های استراتژی B-2 استفاده کرده اند. با این حال حملات هوایی ایالات متحده مانع از ادامه عملیات مقاومت یمن علیه رژیم صهیونیستی نشده است. با ادعای منابع آمریکایی تا پایان ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 700 پرواز برای بمب‌باران علیه خاک یمن اجرا شده، اما خروجی نهایی این حملات نه تنها توقف عملیات مشکی با اسرائیل نبوده که حتی خود ناوگروه هواپیمابر هری ترومن نیز طی حملات مشکی ارتش یمن دچار خسارات نظیر از دست دادن 2 جنگنده F-18 شد و در حال حاضر نیز این ناوگروه به دلیل ترس از توان زرادخانه ضد کشتی ارتش یمن در فاصله 1000 کیلومتری سواحل این کشور مستقر شده است. از نکات قابل توجه درباره این حملات این است که آمریکا قویترین عامل بازدارنده هوایی خود را علیه یمن با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 و بمب‌های GBU-57 به کار گرفته است، اما این اقدام موفقیت به همراه نداشته است. از سوی دیگر واشنگتن عامل مهم در عرصه عملیات نظامی در یمن یعنی حرفه‌ای بودن نظامیان یمنی و رزمندگان جنبش انصار الله و بهره‌گیری آنها از جنگ طولانی ائتلاف سعودی علیه یمن را نادیده گرفته و با تصویرسازی نادرست رسانه‌های غربی بر این تصور باطل است که با مردمان بدوی و فاقد مهارت و ساختار حرفه‌ای نظامی روبرو است، در حالی که نتایج عملیات نظامی آمریکا در یمن از جمله سرنگونی 27 پهپاد MQ-9 رپتر توسط مقاومت یمن که هزینه بیش از $800 میلیون را به واشنگتن تحمیل کرده نشان می‌دهد که رزمندگان یمنی در جنگ نابرابر با آمریکا علاوه بر شجاعت و شهامت وصف‌ناپذیر دارای دانش و مهارت‌ها و نیز تجهیزات نظامی هستند که موجب شده تا آنها بتوانند ضربه‌های سخت و مؤثری را به دشمن آمریکایی و متحدان صهیونیستی آنها وارد کنند. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
آمریکا حدود 1.5 سال هست که یمن رو مورد حملات هوایی گسترده قرار داده. در برخی مقاطع در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انگلیس هم همراهی میکرد. اکنون آمریکایی ها به همراه اسرائیلی ها حملات خودشون رو علیه یمن متمرکز کردند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از 15 مارس 2025 رشته حملات آمریکا شروع شده و تا کنون بیش از 1000 حمله به یمن صورت گرفته. آخرین حمله‌ای که صورت گرفت دیروز به همراه هواپیماهای رژیم صهیونیستی بود. هدف آمریکایی‌ها از این حملات در واقع نابودی زیرساخت‌های مربوط به جنبش انصارالله و مقاومت یمن هست. اما عملا ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها همون گونه که قبلا هم در دیگر کشورها این کار رو صورت داده بودند، اهداف غیر نظامی زنان و کودکان رو مورد هدف و اصابت قرار میدن و در این حال تلاششون رو متمرکز کردن بر این که همه تأسیسات حیاتی یمن، اهم از بنادر، اسکله ها، فرودگاه ها، نیروگاه های برق، تأسیسات عمومی و غیره رو هدف قرار بدن و طبیعتاً تعداد بسیار زیادی از زنان و کودکان و غیر نظامیان در این حملات کشته شدند. نکته مهم این هست به رغم همه این حملات اما مقاومت یمن توانسته همچنان در واقع توانمندی نظامی خودش رو حفظ کنه و حمله موشکی روز یکشنبه به رژیم صهیونیستی و اصابت موشک به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو که هراس شدیدی رو در بین صهیونیست‌ها ایجاد کرد نماد این مسئله محسوب میشه. مقاومت یمن اعلام کرده تا زمانی که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داره به این حملات ادامه خواهد داد و همین مسئله در واقع به نظر من نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو مستأثر کرده و حمله‌ای که دیروز در واقع به یمن صورت گرفت با مشارکت بیش از 30 فروند هواپیمای جنگنده اسرائیلی نشون دهنده میزان خشم رژیم صهیونیستی از این مسئله است. در کنار اون آمریکایی‌ها از آخرین تسلیحات و تجهیزاتی که در اختیار دارن استفاده کردن، از جمله از بمب افکن‌های استراتژیک B2 و بمب‌های GBU-57 که سنگین‌ترین بمب‌ها هست، اما اینها هم نتونست در واقع در روند اقدامات مقاومت یمن اخلالی به وجود بیاره و یمنی ها همچنان هم در عرصه دریای سرخ هم در حملات علیه رژیم صهیونیستی فعالیت شدیدی دارند.
اکنون این سوال مطرح است که چرا آمریکا با وجود این که با خوبی از به نتیجه بودن حملات هوایی خود به یمن آگاه است همچنان با این کارزار پرهزینه ادامه می دهد؟ به نظر می رسد که دو عامل مهم در این زمینه نقش آفرینی می کنند. نخست منافع مجتمع های نظامی صناعتی ایالات متحده که حیات و سوداوریشان در گرو جنگ افروزی و عملیات نظامی و در نتیجه فروش تسلیحات است. دوم لابی های رژیم صهیونیستی در آمریکا که با توجه به اینکه ادامه حملات موشکی و پهپادی مقاومت یمن علیه فلسطین اشغالی ضربات سهمگین اقتصادی و اجتماعی به اسرائیل وارد کرده به شدت در داخل حاکمیت آمریکا اعمال فشار کرده و با توجه به نفوذی که بر روی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارند همچنان خواهان ادامه حملات هوایی علیه یمن هستند.
خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. عضویت تاجیکستان در گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل. هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در شیراز. و گسترش رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و پاکستان. تشکر و قدردانی داریم از شما دوستان شنونده که ما را تا این لحظات همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی یهود و داعش پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. بر اساس آمار رسمی 95% ساکنان هلند مهاجر و عموماً از کشورهای مسلمان خاورمیانه هستند. تقریبا همه اهالی محلی بیکارند و با پاشیزی که به عنوان کمک از شهرداری محلی میگیرند گذران نکنند. طبیعتاً ساکنان این محله به ویژه جوانان خشمگین هستند و این خشم به هیچ وجه به باورهای دینی ربط ندارد، بلکه صرفاً به دلیل فقر و بی‌عدالتی جامعه هلند است. تظاهرات در روز 24 ژانویه و همزمان با واقعیت رخ داد که کمیته بررسی پارلمان اروپا رسما آن را نسل‌کشی در غزه خوانده است. پیش از روز تظاهرات تبلیغ گسترده در شهر لاهه و اطراف آن برای شرکت در تظاهرات محکومیت حمله اسرائیل به غزه انجام شد. دقایق پس از شروع تظاهرات در خیابان هوکوده، ناگهان اعلامیه ها و پرچم های متعدد با آرم داعش در بین تظاهرات کنندگان پخش شد و ایده عربده‌کشانه شروع کردند و به سر دادن شعارهای افراطی به نفع داعش، طبعا ایده از جوانان ناآگاه محلی نیز با آنها هم صدا شد. چهره فعال در این ماجرا رودولو هولوکوگ بود که از نام مستعار عربی ابو صهیب استفاده میکند. او تبهکار هلندی 24 ساله است که 2.5 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است، ولی اخیرا ناگهان مسلمان و جهادی تندرو شده است. در میان مسلمانان هلند این مسئله کاملا شایع است که مسلمان شدن و دیگر فعالیت‌های هولوکوگ به دستور سازمان اطلاعات و امنیت هلند است. هفته‌نامه سرشناس هلندی السفیر در 2 گزارش به تنش رودولف هولوکوگ در فعالیت‌های تخریبی به سود داعش اشاره کرده است. رودولف هولوکوب ابو صهیب در جنجال بزرگ حمله نظامی دولت‌های غربی به سوریه که در اواخر آگوست سال 2013 میلادی انگیخته شد و در اوایل سپتامبر به بنبست کامل رسید، دولت فرانسه بیش از دیگر مشتاقان تهاجم نظامی به سوریه بود. 2 هفته پس از اعلام صریح مخالفت اکثریت اعضای کنگره آمریکا با حمله به سوریه و پایان ماجرا، هفته‌نامه فرانسوی نوور ابزرواتور فاش کرد که در تاریخ 31 آگوست سال 2013 میلادی برابر با 9 شهریور سال 1390 هجری شمسی، فرانسا اولان رئیس جمهوری فرانسه و ناوهای این دولت مستقر در دریای مدیترانه دستور داد که در ساعت 3 بامداد روز بعد حمله موشکی را به سوریه آغاز کنند. پس از اطلاع دولت آمریکا، در ساعت 6:15 بعد از ظهر 31 آگوست اوباما رئیس جمهور آمریکا با اولان تلفنی اطلاع داد که تنها پس از تصویب کنگره حاضر به مشارکت در عملیات سوریه است و بدین سان اولان مجبور به لغو دستور خود شد. با این همه به نظر می رسد که ایده تحقق حمله نظامی رسمی به سوریه مانع از تکاپوی آشوبگرانه اولان در سوریه نشد و این رویکرد به شکل دیگر ادامه یافت. همزمان با عزیمت حدود 2000 فرانسوی برای پیوستن به داعش و جنگ در عراق و سوریه، فرانسه تلاش میکند نزدیکترین روابط را با دولت خودمختار کردستان عراق ایجاد کند که دشمن در حال جنگ داعش به شمار می رود. فرانسه اونلان در 13 آگوست سال 2014 میلادی برابر با 22 مرداد سال 1392 اعلان کرد که فرانسه قصد دارد برای مبارزه با داعش برای دولت باریزانی اسلحه بفرستد و یک ماه بعد در جریان سفر به عراق در تاریخ 12 سپتامبر از بغداد به اربیل رفت و با مسعود باریزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق ملاقات کرد. دولت اونلان به عنوان به پرواترین دولت غربی هوادار حمله نظامی سپتامبر سال 2013 میلادی به سوریه، هم در غایله داعش و هم در ایجاد پیوند با دولت خودمختار مسعود باریزانی در پی اهداف معین است. آنچه در روزهای اخیر درباره حضور جوانان یهودی جدید الاسلام فرانسوی در صفوف داعش آشکار شد تنها آغاز راه است و با گذشت زمان لایحه ها و ابعاد دیگری از این ماجرای مرموز آشکار خواهد شد. احتمالاً به دلیل هراس از افشا شدن این پدیده عجیب است که مهیر حبیب نماینده پارلمان فرانسه با کلی منکر آن می شود و خواهم اسرائیلی در گفتگوی دوشنبه 13 اکتبر سال 2014 میلادی با شبکه دوی تلویزیون اسرائیلی می گوید ما به اندازه کافی از یهودی ستیزه رنج کشیده ایم و در 17 اکتبر نفتالی بنت میلیونر 42 ساله اسرائیلی امریکایی و وزیر اقتصاد دولت نتانیاهو و رهبر حزب افراطی خانه یهودی های بیت های هودی فریاد برمی آورد. حتی اگر یک مسلمان انگلیسی سر یک مسیحی انگلیسی را ببرد، باز یکی هست که تقصیر را به گردن یهودیان بیاندازند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده جریان شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هایی می پردازیم: نگاه بر سینمای فاخر ایرانی پس از انقلاب اسلامی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلاب با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سالهای نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایبند مانده و در نشو نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنر انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره، در حوزه سینما با مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه‌های مختلف هنر انقلاب یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایران است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیتی آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحول خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگی دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود چون نیاز داشت با روی کرد جدید و بدور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانری جدید را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. باید ذکر نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان مسلمان و متحد انقلابی رشته های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما و غیر را مورد بررسی قرار دادند و تغییراتی بنیادین در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شدند. رویکرد شهید آوینی به هنر و به خصوص سینما رویکرد انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورت تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییرات متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه بر